سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد میگوید که قرار است آنتونیو گوترش سرمنشی این سازمان کنفرانسی را در دوحه برای بحث روی احتمال به رسمیت شناختن طالبان دایر کند. به گفته امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، این کنفرانس در اول ماه می با اشتراک نماینده های ویژه کشورها برای افغانستان دایر خواهد شد. خانم محمد دوشنبه در پانتون پرنستون امریکا در مورد تجاربش از دیدارها با مقامهای طالبان صحبت کرده افزود که بر رسمیت شناختن طالبان با مسئولیت پذیری این گروه کمک خواهد کرد. امینه محمد در مورد این که آیا سازمان ملل متحد طالبان را بر رسمیت خواهد شناخت یا خیر اظهار بیخبری نمود، اما تأکید کرد که باید بحث‌ها آغاز شود. پس از برگشت طالبان به قدرت در اگست سال 2021 میلادی، هیچ کشور جهان هنوز حکومت آنها را به رسمیت نشناخته. در این حال زلمی خلیلزاد نماینده خاص سابق امریکا برای صلح افغانستان هم گفته که سرمنشی سازمان ملل متحد در اول ماه می نشست را در مورد افغانستان در شهر دوحه پایتخت قطر میزبانی خواهد کرد. خلیلزاد شب گذشته در سلسله استویت ها پیشنهادات را نیز مطرح کرده که نخستین آن اجرای توافقنامه دوحه است. او تدوین یک استراتژی را برای تطبیق این توافقنامه و ارزیابی شرایط مربوط را مهم خوانده، گفته که برای این استراتژی لازم است که سایر شرکت کننده های نشست با طالبان هم گفتگو کنند. طالبان تا هنوز در این مورد چیز نگفتند. تلفات لغزش کوه در لندی کوتل در آن سوی ترخم به 3 تن رسید و عملیات جستجو و نجات شب گذشته نیز ادامه داشت. اداره نجات و کمک ایالت خیبر پختونخوا امروز به بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که عملیات جستجو و نجات امروز هم ادامه خواهد داشت. دیروز 3 جسد و 8 زخمی از زیر آوار بیرون آورده شدند. لغزش کوه صبح دیروز در امتداد راه پشاور ترخم در محل رخ داد که موترهای لاری برای رفتن به افغانستان منتظر بودند. به گفته مسئولان بیش از 20 موتر زیر آوار شدند. مقامات ایالت خیبر پختونخوا میگویند لغزش کوه یک رویداد طبیعی است، ولی رانندگان میگویند کار ساختمانی و توسعه در نزدیک سرک ادامه داشت و در کوه سرنگ‌پرانی هم صورت گرفته. یک مقام چینی امروز گفت که تعداد تلفات آتش‌سوزی در یک شفاخانه در شهر پیکینگ به 29 تن افزایش یافته. این آتش‌سوزی نیمه شب گذشته صورت گرفت و پس از حدود نیم ساعت خاموش شد. سان هایتو از اداره امنیت عمومی پیکینگ امروز گفت که 12 تن به شمول رئیس این شفاخانه در ارتباط به این آتش‌سوزی دستگیر شدند. تا هنوز در مورد علت این حریق چیز گفته نشده. کرکت بورد افغانستان از راه اندازی دومین دور جام داخلی کرکت تحت نام افغانستان سبز خبر داده. کرکت بورد افغانستان امروز در وبسایت خود اعلام کرد که مسابقات پنجاوره این جام از 29 اپریل آغاز و تا 17 ماه می در استادیوم خوست دایر خواهد شد. در دور نخست این جام که سال گذشته دایر شد، 3 تیم داخلی یعنی هندوکاش استرایکرز، پامیر لجندرز و میوان دیفندرز اشتراک داشتند، اما امسال تیم چهارم یعنی جونیور چمپیونز هم در این جام سهم خواهند گرفت. در مجموع 13 مسابقه در این جام دایر می شود و هدف آن ارتقای کرکت داخلی افغانستان خوانده شده است. خلاصه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید. سازمان ملل متحد میگوید که به زودی در یک نشست بین المللی در مورد افغانستان بر رسمیت شناختن حکومت طالبان نیز مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
مطابق به معیارهایی که سازمان ملل متحد داره، مسئله بر رسمیت شناختن دولت ها و یا بر رسمیت شناختن حکومت ها بر از او یک پروسیجر و معیارهای اینا داره.
در آستانه آمد آمدی تعداد از دکانداران در فراه می گویند
و وقت امارات اسلامی آمده مردم هم از کالا ولنگی استفاده میکنند و مردم حتی ریش مانده و هم نوی لباسهایشان را و زندگی خود را به رقم طالبان عیار کردند.
گزارش هم داریم در مورد تازه ترین تحولات در سودان. در برنامه کاروان زهر هم میشنوید.
چی میخوایی؟
من از تو انسانیت میخوایم.
چرا؟ حالا من انسان نیستم.
اگه تو انسان میبودی پودر نمیزدی.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، سازمان ملل متحد در چند روز آینده برای بحث در مورد وضعیت افغانستان یک نشست بین المللی را دایر می کند که در آن به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیز مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. امینه محمد، معاون این سازمان، ناوقت روز گذشته در یکی از مراکز تحقیقاتی در آمریکا گفت که نمایندگان کشورهای مختلف جهان از جمله سرمنشی سازمان ملل متحد در این نشست شرکت خواهند کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که تصمیم حکومت طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در تمامی سازمان‌های غیر دولتی از جمله نهادهای مرتبط با سازمان ملل متحد در افغانستان واکنش‌های را در سطح بین‌المللی به همراه داشته است، سازمان ملل متحد می‌گوید در آینده نزدیک کنفرانس بین‌المللی برگزار خواهد کرد که در آن وضعیت افغانستان و به رسمیت شناختن حکومت طالبان مورد بحث قرار خواهد گرفت. امینه محمد، معاون دبیرکل این سازمان، در یکی از مراکز تحقیقاتی در امریکا گفت نمایندگان کشورهای مختلف جهان از جمله دبیرکل سازمان ملل متحد در این نشست شرکت خواهند کرد. خانم محمد در جریان سخنرانی خود بر گفتگو با طالبان تندرو تاکید کرد.
در دو هفته آینده نشست در منطقه برگزار خواهد شد. به این اولین نشست نمایندگان کشورهای جهان و منطقه خواهد بود که دبیرکل سازمان ملل متحد در آن اشتراک خواهد کرد. انتظار داریم تا در این نشست راه‌هایی را دریافت کنیم که بر اساس اصول و شرایط آیا می توانیم به سمت به رسمیت شناختن حکومت طالبان حرکت کنیم؟ من نمی دانم، اما باید در این مورد بحث شود.
امینه محمد این اظهارات را در حال بیان کرده که ملا هبت الله رهبر طالبان در پیامی که به مناسبت عید نشر کرده در آن یک بار دیگر بر اصلاح جامعه افغانستان بر اساس تطبیق احکام سختگیرانه شرعی تاکید شده است. همزمان با این، زلمه خلیلزاد، نماینده پیشین ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان، اواخر روز سه‌شنبه در توییت خود نوشته است که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در اول ماه می میزبان نشست در مورد افغانستان خواهد بود. آقای خلیلزاد نوشته است که دبیرکل سازمان ملل متحد و نمایندگان کشورهای مختلف باید با طالبان هم برای ایجاد یک طرح برای آموزش و کار زنان افغان نشست برگزار کنند. در این حال انجمن به نام زنان کانادایی برای زنان افغان از سازمان ملل متحد و تمامی کشورهای عضو این سازمان خواسته تا به خواستهای زنان افغان گوش داده و با طالبان تعامل نداشته باشند. در صفحه تویتر این انجمن از سازمان ملل متحد خواسته شده که طالبان را به رسمیت نشناسد، زیرا بر اساس بیانیه این انجمن طالبان به زنان افغان ظلم کرده و حقوق بشری میلیون ها افغان را زیر پا گذاشتند. تعدادی از افغان ها نیز همین درخواست را دارند و میگویند در حالی که طالبان کار زنان را ممنوع کردند، سازمان ملل برای به رسمیت شناختن طالبان نشست برگزار میکند. نرگس، باشنده ولایت ننگرهار، بر رادیو آزادی گفت:
دوی تل خپل غک ده غوی ده نوار امرونو او کرنو پرزید. آنها سازمان ملل متحد همواره صدای خود را علیه اقدامات حکومت طالبان بلند کردند و تصمیمات طالبان برای ممنوعیت کار و تحصیل زنان را محکوم کردند. برای ما زنان افغان هرگز قابل قبول نیست که سازمان ملل متحد تلاش کند تا گروه و یا حکومت را که تاکنون گروه تروریستی می نامند به رسمیت بشناسد.
حکومت در رسمیت پیژندل و حد سوکلی کم چورته تروریستی دلوین.
جلیل، باشنده شهر کابل، هم نظر مشابه دارد و می گوید که جهان به جای فشار آوردن به طالبان برای آنها کمپاین می کنند.
از یک طرف اینا تهدید می کنند که اگر اینا با کار زنان اجازه نتند ما افغانستان را ترک می کنیم، این تهدید را می کنند. از طرف دیگه معاون سازمان آمنه محمد گفته که ما قرار است یک نشست داشته باشیم به خاطر بر رسمیت شناختن طالبا. ما نمیفهم نام لابیگری میکنه بر طالبا یا واقعا اینا رو زیر فشار میگیرن. ما اصلا نمیفهمیم.
این در حال است که حکومت طالبان در افغانستان کار زنان در تمامی سازمان‌های غیر دولتی از جمله سازمان ملل متحد را ممنوع کرده است و به همین دلیل تنش‌ها بین این سازمان و حکومت طالبان در حال افزایش است. سازمان ملل متحد هشدار داده است که اگر طالبان به زنان اجازه کار در دفترهای این سازمان را ندهند، ممکن است تصمیم به ترک افغانستان بگیرد. حکومت طالبان نزدیک به 2 هفته پیش زنان را از کار در دفترهای سازمان ملل متحد در افغانستان منع کرد و پیش از این نیز در ماه دسامبر سال گذشته کار زنان در تمام اداره‌های غیر دولتی را منع کرده بود.
شنیدید که امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد گفته که بحث‌ها روی به رسمیت شناختن حکومت طالبان در افغانستان باید آغاز شود. در همچو حالت که در مورد حقوق زنان، حقوق بشر و سایر اصول مربوط با منشور سازمان ملل متحد بین حکومت طالبان و جامعه جهانی اختلاف‌های وجود دارد، به رسمیت شناختن نظام آنها تا چه حد ممکن است؟ این سوال را همکارم ازمیر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوق دانان افغان در اروپا، نخست پرسیده.
مطابق به پرنسیپای حقوق بین المللی و همچنان مطابق به معیارهایی که سازمان ملل متحد داره، مسئله به رسمیت شناختن دولت‌ها و یا به رسمیت شناختن حکومت‌ها بر ازوی پروسیجر و معیارهای اینا داره. در رابطه با افغانستان مسئله برسمت شناختن دولت مطرح نیست، برازی که افغانستان به حیث یک کشور، یک دولت از جمله بنیادگذاران سازمان ملل متحد است و موقف حقوقی افغانستان یعنی دولت افغانستان در سازمان ملل متحد حفظ است. مسئله که در رابطه با افغانستان مطرح است، مسئله برسمت شناختن حکومت موجود افغانستان است، یعنی حکومتی که در 15 اگست 2021 به شکل غیر متعارف و به گفته خود طالبان از طریق غلبه نظامی اینا قدرت احراز کردن. به این خاطر است که سوال به رسمیت شناختن حاکمیت یا حکومت طالبان از طرف ملل متحد و از طرف جامعه بین‌المللی مطرح است. امی چیزی را که دیپلماتیک ریکگنیشن میگن، یعنی به رسمیت شناختن حکومت طالبان، که خود به رسمیت شناختن شامل دو مرحله است. یکی به رسمیت شناختن در حد دفکتو است و یکی در حد دیجور است. در احوال فعلی که 20 ماه و 4 روز از حاکمیت طالبان تیر میشه، ای حاکمیت و حکومت طالبان از لحاظ حقوقی به حیث حکومت دفکتو تعریف میشه، یعنی جهان و سازمان ملل متحد حاکمیت طالبان، حکومت طالبان را در حد دفکتو میشناسن و مخاطر امرایشان مراودات دارن. و سوال اساسی که هم برای طالبان مطرح است و هم برای جامعه بین‌المللی، سوال به رسمیت شناختن اداره طالبان یا حاکمیت طالبان در حد دیجور است، که در این ارتباط یک تعداد موانع اساسی وجود دارد. این موانع اساسی ناشی از این است که در این ارتباط ملل متحد پروسیجرش به گونه‌ای است که اینا یک کمیته اعتبارنامه ها دارند و این کمیته اعتبارنامه ها چنانچه ما شاهد بودیم در دسامبر 2021 و همچنان در دسامبر 2022، اینا به اتفاق آرا فیصله کردند که حکومت میانمار و حکومت افغانستان، یعنی حکومت دفکتوی طالبان، اینا به رسمیت نمیشناسند.
اگر حکومت طالبان به رسمیت شناخته میشن، در اون صورت باز هم طالبان از منشور ملل متحد به طور مثال در بخش حقوق بشر، به طور خاص حقوق زنان سرپیچی میکنه، چی وسایل فشار به دست ملل متحد می باشد در صورتی که طالبان عضو جامعه ملل متحد باشد؟
امکانی از دید در احوال فعلی وجود نداره که طالبان به رسمیت شناخته شوند، برازی که در اینجا موانع بزرگی به برابر جامعه بین المللی و ملل متحد وجود داره. این درست است که مسئله به رسمیت شناختن یک موضوع است که نه حق است و نه کدام مکلفیت است. دولت‌های جداگانه بر اساس تشخیص منافع ملی خود به حکومت به رسمیت میشناسن یا به رسمیت نمیشناسن، این موضوع جدا هست. اما از اون جایی که بحث سر صحبت معاون شورای امنیت سازمان ملل متحد است، یعنی معاون سرمنشی سازمان ملل متحد این موضوع را مطرح کرده، به هیچ وجه از دید من در احوال فعلی امکانی از این که ملل متحد پیشگام شود اداره موجود طالبان را به رسمیت بشناسن این عملی نیست. به خاطر چی؟ برای از این که در اینجا بحران بزرگ مشروعیت وجود دارد و این بحران مشروعیت در دو بخش میتونیم ما ایره به صورت خلاص توضیح کنیم. یکی در بود داخلی است که طالبا از مردم افغانستان مشروعیت نگرفتن و در افغانستان بحران بزرگ حقوقی وجود داره، یعنی قانون، حاکمیت قانون، رول آف لا که در امی جلسه اخیر ملل متحد هم چند روز قبل سر از او بسیار تاکید شد وجود نداره در افغانستان. اینال خود ملل متحد به هیچ وجه نمیتونه حکومت را به رسمیت بشناسه که تا حال در 20 ماه و 4 روز هیچ وقت شاید شما نشنیده باشین که اداره طالبا الزام خود به منشور ملل متحد اعلام کرده باشن، تعهد خود. وقتی که یک حکومت، یک حاکمیت به منشور ملل متحد وفاداری خود اعلان نکنه، وفاداری خود به کنوانسون ها و میثاق های بین‌المللی که قبلا افغانستان به او الحاق کرده و افغانستان نوع الزام در برابر میثاق ها و کنوانسون های بین‌المللی داره اعلان نکنه، ملل متحد دستش بسته می باشه.
مصاحبه با میر عبدالواحد صادات رئیس انجمن حقوقدان های افغان در اروپا را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
پس از شکست آتش‌بس موقت که دیروز در سودان اعلام شد، از حملات هوایی و انفجارهای پیهم در شهر خرطوم پایتخت این کشور گزارش داده شده. تازه‌ترین خبرها در مورد تحولات در سودان را از همکارم فرشته نگاه می‌شنوید.
خشونت ها در خرطوم پایتخت سودان امروز برای پنجمین روز پیهم ادامه دارد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که بمباردمان پیهم و انفجارهای شدید در مناطق اطراف وزارت دفاع سودان و میدان هوایی آن به وقوع پیوسته. این مناطق از آغاز درگیری شاید بیشترین خشونت ها بوده. قدرت های خارجی از جمله آمریکا درخواست آتش بس 24 ساعته بین طرف های درگیر را مطرح کرده تا به گیرماندگان کمک های فوری رسانده شود. طرف های درگیر جنگ در سودان روز گذشته ساعت 6:30 شام به وقت محل به یک آتش بس 24 ساعته توافق کردند، اما اندک بعد دو طرف همدیگر را به نقضان متهم کردند. یکی از باشنده های شهر خرطوم به خبرگزاری رویترز گفته که به محض اجرای آتش بس دوباره صداهای انفجار و بمباردمان شدید در نقاط مختلف شهر شنیده شده. او گفت که توانسته در این 5 روز تنها بامداد امروز برای 2 ساعت بارامش بخوابد. درگیری در سودان شنبه گذشته میان عبدالفتاح البرهان رهبر اردویان کشور و محمد امدان دقلو معاون او زمان آغاز شد که میان آنها در مورد تلاش ادغام نیروهای پشتیبانی سری در تشکیل اردوی منظم سودان اختلاف نظر به وجود آمد. دقلو همچنان قمندانی شبه نظامیان نیروهای پشتیبانی سری را به عهده دارد و مخالف ادغام این نظامیان در اردوی منظم سودان است. سازمان صحی جهان به نقل از وزارت صحت سودان گزارش داده که در این درگیری ها تا کنون حداقل 270 نفر کشته و 2600 نفر دیگر زخمی شدند. یکی از مقام های ارشد اردوی سودان گفته که عملیات آنها برای تامین امنیت پایتخت و سایر مناطق ادامه دارد. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که با وجود ادامه جنگ در سودان، امروز هزارها تن از خرطوم پایتخت این کشور فرار کردند و گیرماندگان با کمبود مواد غذایی، آب آشامیدنی و برق مواجه هستند. شمار از کشورها از جمله جرمنی و ژاپن از تخلیه اتباع خود از سودان خبر دادند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پس از هشدار اخیر رئیس برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد یا UNDP در مورد احتمال تصمیم خروج این سازمان از افغانستان، شماری از باشندگان کابل در این مورد ابراز نگرانی کردند. این گزارش با صدای یکی از زنان باشنده کابل آغاز می شود.
واقعا نگران شدم، چون کمک های سازمان ملل در مجموع برای همه افراد و خصوصا برای کشورهای جهان سوم خیلی مهم است و خصوصا برای زنان.
فرزانه میگوید خروج سازمان ملل متحد از افغانستان پس از منع شدن از حقوق همکاران زنشان از سوی حکومت طالبان فاجعه دیگری بر زندگی زنان میآفریند. فرزانه به رادیو آزادی گفت زنان و کودکان افغانستان در شرایط کنونی نیازمند خدماتی هستند که دفاتر سازمان ملل متحد ارائه میکنند.
توقف فعالیت های سازمان ملل میتونه که به زنان بیشتر آسیب برسانه، چون حالا که زنان نمیتونن درس بخوانن، کار کنن و از لحاظ روحی و اقتصادی خیلی ضربه محکم خوردن، این میتونه برای آینده زنان خیلی فاجعه بار باشه، خصوصا در مناطق دوردست که در گذشته ها سازمان ملل برای زنان در بخش صحت، در بخش تغذیه، در بخش آموزش همکاری میکرد.
سید امین دیگر باشنده کابل نیز فعالیت‌های دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان را برای مردم نیازمند مؤثر می‌داند. او به رادیو آزادی گفت:
همه سازمان ملل داره یک گشنگی میدارد. روزانه ما یک صدر پا یک ریسادی مارکی کار میکنیم لای خدیم سکنیم. کمک‌ها دوامدار کنه دیگه، مردم بیچاره هست، مسکین هست. باشن خوبه.
این در حالی است که آخه میشتاینر رئیس برنامه توسعه سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در گفتگو با اسوشیتد پرس هشدار داده است در صورتی که مذاکرات مقام‌های سازمان ملل متحد با حکومت طالبان بر سر اجازه کار زنان افغان در دفترهای این سازمان به نتیجه نرسد، در ماه می آنان در رابطه به خروج از افغانستان تصمیم خواهند گرفت. رئیس برنامه توسعه سازمان ملل متحد همچنان گفته است اکنون مذاکرات با طالبان از سوی سازمان ملل جریان دارد. اشتاینر به اسوشیتد پرس گفته است منصفانه است بگویند در جایی که در حال حاضر هستند کل سیستم سازمان ملل متحد باید یک گام به عقب بردارد و توانایی های خود را برای فعالیت در آنجا یعنی افغانستان ارزیابی کند. و افزوده که اما گفتگوهایشان درباره اصول اساسی به حقوق بشر نیست. حکومت طالبان در اوایل اپریل امسال کار زنان افغان در دفترهای سازمان ملل متحد را منع کرد. این مسئله واکنش های زیادی را در پی داشت، اما حکومت طالبان تاکنون این تصمیمش را پس نگرفته است. خواستیم در این مورد و سرنوشت تحصیل و کار زنان به ویژه در دفترهای سازمان ملل متحد دیدگاه حکومت طالبان را بپرسیم. اما زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و قهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. پیش از این زبیولا مجاهد گفته بود این موضوع داخلی افغانستان است و مقام های سازمان ملل متحد باید با آن تمکین کنند. دفاتر سازمان ملل در بخش های متعدد چون صحت، آموزش، حقوق بشر و تغذیه در افغانستان فعالیت دارند. سازمان ملل متحد در حالی از احتمال خروجش از افغانستان هشدار داده که بحران اقتصادی، ناامنی و تغییرات اقلیمی شدت نیازمندی افغانان به کمک های بشردوستانه بین المللی را افزایش داده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شماره از دکانداران در شهر فراه در جنوب غرب افغانستان میگویند که با نزدیک شدن عید بازار فروش لباس‌های وطنی از جمله لنگی و کلا در این شهر گرم شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
فعلاً در همین چیز کم دو سال که طالبان حاکم شده فروشات کالا و لنگی بیخی زیاد شده. تمام مردم ولسوالی ها و حتی جوانان شهر هم از کالاها و لنگی زیاد استفاده می کند، بخصوص زمانی که عیدها نزدیک می شود.
کاروبار شیر احمد که در گوشی از شهر فرات در جنوب غرب افغانستان دکان دارد این روزا پرونق شده است. او در دکانش لنگی، کفش، دسمال، یخن گلدوزی و تکه های مردانه می فروشد. شیر احمد میگوید که طالبان میخواهند که مردم عادی این لباس ها را بپوشند. شیر احمد برای رادیو آزادی بیشتر میگوید:
شاید خودم شخصا هر سال 1,000 تا 2,000 کالا و لنگی را به فروش برسانم، چون از وقت امارت اسلامی آمده مردم، جوانان و پیرها، پیرمردان هم از کالا و لنگی استفاده میکنند و مردم حتی ریش مانده و همه نوع لباس هایشان را و زندگی خود را به رکم طالبان عیار کرده، در حالی که در حکومت قبلی این طور نبود.
بسیاری از جوانان نیز با شیر احمد موافق هستند. آنان میگویند که این پوشش طالبانی است. و مردم نیز مجبورند که طرز فکر و پوشش خود را به خواست طالبان تطبیق دهند. سید احمد یک از جوانان فرا برادوی آزادی بیشتر میگوید.
از وقتی که امارت اسلامی آمده ما مجبور هستیم که کلا بسر کنیم، لباسهای خود را دراز بدازیم، به شکل آنهای نفرم خود را درست کنیم، به خاطر که باز از طرف ریاست امر بالمعروف برای ما مشکلات ایجاد می شود. ما را نمیمانند که ما به انتخاب خود برای خود لباس بدازیم یا سرلشت بگردیم. ما مجبور هستیم که به شکل افراد امارت اسلامی خود را عیار کنیم که باز برای ما مشکلات ایجاد نشود.
این جوان فرای گفت که در زمان جمهوری مخلوع او در آستان ایدمو و سر ریشش را به سبک یکی از ستاره های مشهور فوتبال جهان درست میکرد. او در پوشش و لباس نیز عقل انتخاب داشت، اما حال وضع تغییر کرده.
تیر وقت سلونه که مرش خل سلونه
در ایدهای گذشته ما موی سر خود را به طور خاص درست میکردیم که شخصا خودم موی سر خود را به شکل موی سر ستاره فوتبال کریستیانو رونالدو جور میکردم و لباسهای خاص برای خود تهیه میکردم. اما متاسفانه فعلا ما موی سر خود را ساده درست میکنیم، کلاه به سر میکنیم و لباسهای خود را به شکل سابق که درست میکردیم فعلا درست کرده نمیتوانیم. ما آزاد بودیم و آزادی داشتیم، آزادی های ما سلب شده است.
اما برخی دیگر مانند ادریس 45 ساله از ولسوالی پشترود و فرا چیز دیگر میگوید.
همیشه زمانی که عید نزدیک می شود بسیاری از مردم ما می خواهد که فرهنگ و رسوم افغانیشان را با استفاده از کلاه، لنگی، لباس های خوب افغانی استفاده نمایند و از خینه، یعنی اینا از عید تجلیل می کند و به دیگر مردم جهان نشان می دهد.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان سال 1400 هجری خورشیدی، حکومت آنها محدودیت‌های زیادی وضع کرده اند. مثلا مردان مجبورند که ریش بگذارند، وقت ندارند که موی سر خود را به اصطلاح‌های گوناگون دلخواهشان اصلاح کند. اداره های امر به معروف و نهی از منکر طالبان در بیشتر ولایات افغانستان به کارکنان اداره های دولتی هم هشدار داده اند که باید ریش بگذارند و لنگی و لباس های وطنی به سبک طالبان بپوشند و اگر چنین نکنند نباید سر کار حاضر شوند. این موضوع بارها انتقادهای گسترده مردم را به همراه داشته است. یک فعال مدنی فرا که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، برادوی آزادی گفت که هر انسان حق انتخاب و زندگی کردن را دارد، چون که انسان ها آزاد آفریده شده هند.
هر جوان، هر کسی، هر فردی، حتی هر کودکی حق انتخاب لباس، رنگ لباس، دختن لباس، نوی مود ریش، نوی مود موی، جور کردن موی سر خود، یعنی حق هر جوان است که به طبع دل خود جور بکنه مویشن و یا هم لباس به طبع دل خود به خیاط ببره. همون چیزی که مود است، همون چیزی که خوش داره، به همون ترتیب به خیاط بگه که به همون رقم به اون لباس ها رو تهیه کنه و بدوزه. دیگه مردم ما هر کسی مستحق علمی هست که از ذوق و از فکر خود استفاده بکنه.
سید احمد از باشندگان فرا از طالبان می خواهد که بگذارند که مردم به طور آزادانه زندگی کنند و از این تجلیل نمایند.
اگر کسی کلاه به سر میکند بسر کند و اگر کسی کلاه به سر نمیکند برایشان مشکلات ایجاد نکنند و با آنها اجازه داده شود که با خوش دل خود برای خود لباس انتخاب کنند و روزهای عید را با خوشی تجلیل کنند.
دفتر بروج با خوشی
شما. پیام ها و نظریات شما.
همک دوزی رو ما قبلا یاد داشتیم. من در زمان دوره قبلی حکومت امارات که بود، ما او دوره سن پیشش بودیم که باز مکتبا بسته شد، همون وقت تخانه همک دوزی میکردیم. بعد به مقایسه ای که در دوره جمهوریت کنی که هیچ درآمد نیست. مثلا ما در شهرسازی معاش داشتیم، در جایی که تدریس میکردیم ماهانه 10,000 معاش داشتیم، در وزارت شهرسازی تا 14,000 معاش داشتیم. میتونستیم که خوب درست زندگی خود پیش ببریم، ولی این از مجبوریت است که ما نهایتش گفتم برید که 1500 1600 بالا تمام نمیشه، اونم که خیلی زحمت بکشی و بدوزی.
دلیلی که خامک دوزی در بازار فعلی زیاد شده بابت بیکاری خانمایی که کارمند دولت بود و دخترایی که در تحصیل مصروف بود بابت بیکاری از اینایی که وقتی اینا بیکار شدن تمام از اینا از سابق خامک دوزی رو بلدیت داشتن و حالا که بیکار شدن تمام مردم رجوع به خامک دوزی آوردن.
قربان هستم از ولایت غور ولسوالی لرز از جنگل خریه گرماب و می خریه گرماب به حد بیکاری قیمتی باوج خود رسیده. خواستم از حکومت امارات همی هست که به این مردم غریب به وجاهت کار بره جهاران خوستن می کار فراهم نماید. همه در و در روانی دیوانه هستم.
پیام شما